در این برنامه راجع به ماسک صحبت خواهیم کرد، راجع به فاصله گذاری اجتماعی و از کارشناس برنامه خواهم پرسید آیا دستکش لزومی داره استفاده کنیم یا خیر، راجع به خبرهای مربوط به دارو و واکسن هم صحبت خواهیم کرد. همچنین در مورد اینکه فاصله گذاری اجتماعی در مکانهای عمومی و در وسایل حمل و نقل عمومی چجوری باید صورت بگیره و منظور چقدر و چند متر هست حتما به تفصیل صحبت خواهیم کرد. خب گفتگو رو آغاز میکنم به اتفاق آقای دکتر اکبر نیک‌پژو، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران. آقای دکتر عرض خیر مقدم و خوش آمدید.
خیلی ممنون خانم دکتر فرحی، اگه اجازه بدید منم با یاد و نام خدا صحبتمو آغاز کنم و عصر بخیر بگم خدمت شما، همه همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم آقای دکتر نیک‌پژو از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید و تشریف آوردید. آقای دکتر، در رابطه با کرونا ویروس هر چقدر که در طی زمان حرکت می‌کنیم، بعضی از موضوعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه و ظاهراً یک سری از اخبار دیگه کم کم به بایگانی‌ها می‌پیوندن. آقای دکتر، من هم راجع ماسک ازتون خواهم پرسید در سوالات هست، هم دستکش و هم سایر مواردی که هست. اول از فاصله گذاری اجتماعی شروع کنیم. منظور یعنی من با نفر بعدی خودم چقدر باید فاصله داشته باشم؟ در کجاها اصلا باید این صورت بگیره و تفاوتش با قرنطینه چیه؟
ببینین خانم دکتر، البته من اگه اجازه بدیم بگم که بالاخره اصطلاح جدیدتری که استفاده میکنم فاصله گذاری فیزیکی هست. فاصله گذاری اجتماعی بالاخره یک بار معنایی خیلی خیلی زیادی داره و ما نمیخوایم که بالاخره از نظر اجتماعی از همدیگه منفک بشیم. بیشتر مد نظر فاصله گذاری فیزیکی هست. حتی توصیه میکنن که هرچند که شما در خونه هستین، در خونه میمونین بیشتر اوقات، در اجتماع ظاهر نمیشین، ولی همچنان همبستگی اجتماعیتون رو حالا با وسایل ارتباط جمعی جدیدتر، فضاهای مجازی، پیام رسان ها، تلفن، همه اینها سعی کنین که بیشترش هم اتفاقا بکنین، چون این از نظر از بین بردن استرس، از نظر تقویت روحیه، امید به آینده میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. پس اگه از فاصله گذاری فیزیکی صحبت بکنیم شاید منطقی تر باشه. بالاخره هدف اینه که چون ببینین خانم دکتر نه دارویی داره فعلا، نه واکسنی داره فعلا، و تنها راه پیشگیری هست. مؤثرترین راه پیشگیری هم این هست که انسان‌ها کمترین داد و ستد صحبت کردن از راه مستقیم رو در رو رو داشته باشن و کمترین حالت رو داشته باشن که همدیگر رو میبینن و جمعی تشکیل میدن. بنابراین به این جهت میگن که فاصله گذاری فیزیکی. مهمترین، بهترین و درستترین کار اینه که ما در خونه بمونیم، ولی خب بالاخره جامعه نیاز به کار هم داره. بدون کار کردن شاید تأمین اقلام غذایی برای کشور، اقلام بهداشتی، اون چیزایی که جزو ضروریات هست، حالا چیزای لوکس رو من نمیگم،
بله درسته،
اینا اگه کارخونه ها کار نکنه، داد و ستد اتفاق نیفته، بعد چند ماه ما ممکنه که دچار مشکلات بسیار بسیار زیادتری بشیم. بنابراین کم کم باید یاد بگیریم که چطور با کرونا کنار بیاییم. و این کرونا فعلا مهمون ماست، یعنی وارد جامعه انسانی شده و هست. تا کی هست؟ شاید سال بعضی شنوندگان
بله
این باشه.
دقیقا.
تا اول بگم که پیروز این ماجرا 100% انسانه، اصلا شک نکنین خانم دکتر، انسان اشرف مخلوقاته و 100% پیروز این مبارزه با کرونا خواهد بود و شاید بعدن حتی همین کرونا و سایر ویروس ها رو به خدمت خودش برای سلامتی خودش خواهد گرفت.
درسته.
به عنوان مثلا شاید دارو و درمان استفاده خواهد کرد از خود این ویروس ها و از شیوه عملی که انجام میدن. خیلی از شما میدونین که فاژ ها دقیقاً همین کارو
بله،
انجام
بله،
میدن.
بله دقیقاً همینطور.
خب بنابراین ویروس فعلا مهمان ما هست تا واکسنی ساخته بشه یا داروی مؤثری تولید بشه یا جمعیت زیادی مبتلا به این بیماری بشن که یک ایمنی جمعی یا گروهی به وجود بیاد. پس ما حداقل یک سال یک و نیم سال باید یاد بگیریم که چطور با شرایط جدید زندگی بکنیم، یعنی هم به کارمون برسیم هم زندگیمون رو بکنیم و هم سعی کنیم که بیمار نشیم. یعنی اولویت ما این هست که بیمار نشیم. چرا نمیخوایم بیمار بشیم خانم دکتر؟ چون میخوایم زمان به دست بیاریم. زمان برای چی؟ زمان برای این که 3 ماه بعد 6 ماه بعد وضعیت انسان در مواجهه با ویروس بسیار بسیار بهتر از الان خواهد بود. همچنان که الان، یعنی همین الانی که من با شما صحبت میکنم، وضعیت ما حداقل تو ایران خیلی بهتر از 1 ماه پیش.
بله.
بالاخره پزشکای ما الان تجربه بسیار بسیار خوبی کسب کردن، پرستارای ما تجربه بسیار، مردم دیگه اون ترس و واهمه اولیه رو که داشتن بالاخره خوشبختانه ازشون گرفته شده، اطلاعات و آگاهیشون بالاتر رفته و میدونن که چطور میتونن زندگی بکنن. بنابراین به نظر میرسه که ما همچنان باید این فاصله گذاری فیزیکی رو رعایت بکنیم، بیشتر در خونه بمونیم. اگر 4 عضو یک خانواده هست و فقط یک نفر لازمه سر کار بره، همون یک نفر بره، بقیه لازم نیست برن بیرون. خریدهامون رو سعی بکنیم که هر روز نریم انجام بدیم. این یک نوع فاصله گذاری فیزیکی هست که ما اگر هر روز بخوایم که نون تازه بخریم،
بله،
هر روز باید برم نونوایی. ولی اگه مثلا هفته یک بار این خریدمون رو انجام بدیم، منطقی خواهد بود. به نظر میرسه که رعایت فاصله 2 متر بسیار بسیار منطقی هست. ما در صف سوپرمارکت، حتی اگه مثلا سوپرمارکت خودش این کار رو نکرده، ما باید خودمون این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنیم. 2 متر فاصله با نفر جلویی و 2 متر فاصله با نفر عقبی، چه در سوپرمارکت، چه در نونوایی، چه سایر جاها. ولی بهترین کار این خواهد بود که از خونه بیرون نریم. ولی این فردی که قرار از خونه بیرون بره کار بکنه یا مایه احتیاج ضروری رو بخره و بیاره خونه، ایشون باید این 2 متر فاصله رو رعایت کنن، به علاوه سایر مواردی که انشالله در ادامه با هم صحبت میکنیم.
سپاسگزار. این در مورد فاصله گذاری فیزیکی بود که آقای دکتر نیک پژو صحبت های مقدماتی رو گفتن به ما. و حالا صحبت داریم راجع به داروهایی که اسمش آورده میشه، که از آقای دکتر در بخش بعدی خواهم پرسید راجع به واکسن سوال کردن. یه سری بحثای حالا نیمه چالشی هم هست که حتما با دکتر نیک پژو، بله بله، حتما در طول برنامه خواهیم داشت. اما با ما همراه هستند، ابتدا تلفن ها رو بشنویم و بعد در خلال سوالات تلفنی من سوالات پیامکی رو هم خواهم پرسید که راجع به ماسک گفتید، حتما صحبت خواهم کرد با آقای دکتر.
با توجه به اینکه فصل بهار گاهی پنجره رو باز میکنیم، یه موقع مثلا اگه حشراتی مثل مگس اینا بیان تو، میتونن عامل انتقال بیماری باشن پنجره اگه توری نداشته باشه؟
من آقای دکتر، سوال من این هستش که آیا این ویروس اگر ساخت دست بشر باشه ممکنه به مرور زمان قدرتش کاهش پیدا کنه و اثرش رو از دست بده؟ و سوال بعدی اینه که آیا خشکی گلو و حالت تهوع اگر صبحگاهی باشه میتونه نشانه این بیماری باشه یا خیر؟ متشکرم.
من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که اینقدر میگن دستاتون رو ضد عفونی کنید بشویید، خب کسی که یک هفته نه کسی اومده خونش، نه با بیرون تماسی داشته، نه از بیرون کسی اومده، نه خودش بیرون رفته، همینطور باید دستاش رو بشوره واقعا؟
حالا ما عرض بکنم از آزاده دکتر یه سوالی داشتم، خواست ببینم که بیماری گواتر با چند نودول سرد داره ریسک بالا؟ تشکر میکنم، پاسخ بدم.
با عرض سلام خدمت های دکتری سالو داشتم. خواهی دکتر در این زمان آب مصرفی هم باید جوشیده بشه و مصرف بشه و سال دیگه هم اینه که در ابتلا به ویروس کرونا بعضی گروه های خونی هم مستحسن یا گروه خونی تاثیر نداره و یه سال دیگه هم داشتم این که این بیماری بعد از این فرد بشه گرفت آنتیبادی ایجاد میکنه در بدن یا نه. خیلی ممنون از برنامه‌تون. خیلی
خواستم بگم که ما با عصا میرم تو حیات، سه با سه خانواده ایم تو حیات ما. خواستم نم عصا کف کفش اینا را باید بشوریم ضدعفونی کنیم آلوده است یا اینکه میخواستم ببینم این کرونا ویروس چقدر دووم میاره روی در دیوارای آپارتمان.
من این در حقم بگیره لوزم آمده بالا، بعد این حالت خفگی بشم دست میده ولی دیگه نه تو دارم نه لرز دارم نه سرفه دارم. آیا این گنه که در حلقم میگیره علت چیزا؟ این 4-5 روز اینطوری گرفتار شدم، حالت خفگی بشم دست میده و مخواد تنگ نفس بشم، علت چیزا؟ بعدم در مورد گفتم آقای دکتر بگوید که این علائم کرونا، علائم اصلی کرونا چیست؟ چه مثلا چه علائمی داره؟ خواهشمندم این دو مورد برام توضیح بده. ممنونم.
سپاسگزارم که از مراکز مختلف، شهرستان‌های مختلف و در سراسر ایران صدای ما رو میشنوید و هر فردی با لهجه مخصوص استان، شهر و روستای خودش با ما تماس گرفته. 220-21-954. البته یکی از شنوندگان گفته باید کد تهران رو هم اعلام کنیم که کاملا درسته، 021-220-21-954. و آقای دکتر نیک پژو، من سوالات رو آقای دکتر میگم چون حجم سوالات هم زیاد هست. خانمی گفته بودن که اگر ما توی خونه باشیم، هیچ رفت و آمدن با هیچ کس نشه باشیم، آیا لازمه دستامون رو مکرر ضدعفونی کنیم؟
نه خیلی دیگه، ایشون که مثلا تو قرنطینه خونگی هستن، بیرونم نمیان، همون قبل از غذا خوردن، قبل از غذا پختن، بعد از دستشویی رفتن، همون چیزی که قبل از این بود رو انجام بدن کافی هست.
بسیار خوب. آقای دکتر گفتن آب مصرفی رو هم بجوشونیم و استفاده کنیم.
نیازی نیست چون همه آبهای مصرفی ضد عفونی میشن و کلور زده میشن، براشون برای آشامیدن مناسب هستن.
بله. و گروه های خونی آیا تاثیر دارن؟ مثلا میگن گروه خونی
تحقیقات مختلفی در حال انجام هست تا انشالله اینا چاپ بشه معلوم بشه که آیا تأثیری داره یا نداره، ولی این در سطح عمومی جامعه فعلا به نظر نمیرسه که چیز بسیار بسیار مهمی باشه و مردم درگیری ذهنی باهاش بگیرن.
بله.
لازم نیست.
و این ویروس آیا لازمه که کف کفشا عصا رو ضدعفونی کنن؟
اگه عصا رو بیرون از خونه استفاده کردن و میارن خونه، بله منطقی هست که کف عصا ضدعفونی بشه. اگه مثلا جنسش پلاستیکی میشه با آب و صابون شست، همین کار رو بکنن، نه از مواد ضدعفونی کننده استفاده کنن، ولی کفش که دیگه بیرون از خونه بذارن دیگه منطقی این هست.
بسیار خوب. آقای دکتر راجب علائم کرونا بارها صحبت شده، ولی برای شنوندگانی
بله. تب، سرفه، تنگ نفس تا از شایع‌ترین علائم هستند. کاهش چشایی، کاهش بویایی هم اخیرا مشخص شده که یکی از علائم بسیار بسیار مهم میتونه باشه. سردرد، سوزش گلو، اسهال، اینها هم جزو علائم هست. به علاوه احساس خستگی و درد عضلانی هم جزو علائمش هست.
بسیار خوب. یه سوالی کرده بودند، من میخوام از سوالی که مربوط به آنتیبادی است استفاده کنم و راجع به این پرسیدن، 917-320
بله.
پلاسما درمانی رو پرسیدن، گفتن که بله. این پلاسما درمانی مؤثر میشه؟
میدونین نه بله، با اخبار هم شنیدین که بله. پلاسما درمانی به چه معنی؟ این معنی هست که یک فردی که این بیماری رو گرفته خوب شده، ازش خون میگیرن، پلاسماش رو جدا میکنن، بعد این رو به فردی که این بیماری رو گرفته ولی فعلا خیلی شدید نیست یا حتی تو بعضی از موارد ممکنه برای افراد شدید به کار ببرن، در مرحله مطالعاتی هست، تو ایران هم داره انجام میشه، تو چین انجام شده، تو آمریکا انجام شده، تو ایران هم خوشبختانه در بیمارستان های مختلف از جمله مسیح دانشوری بقیت الله داره انجام میشه. انشالله که نتایجش اینطوری باشه که اثر داره و مؤثر هست و اون وقت ممکنه که به شکل درمانی هم استفاده بکنن. فعلا در حد کارآزمایی بالینی هست که تا مثلا نمونه هاشون به 100 تا 200 تا 300 تا به حجم کافی برسه که روش بشه اظهار نظر کرد که آیا این پلاسما درمانی مؤثر بود یا نبود. وقتی این نتایج انشالله بیرون بیاد تو اولین فرصت فکر کنم به اطلاع همگان رسانده میشه و اگه چیز شد به عنوان یک روش درمانی حتما استفاده خواهد شد. خوشبختانه ایران تو این زمینه پیشتاز است.
بسیار خب آقای دکتر، یه سوال پرسیدن که از اون میشه حالا به یه بحثی که خیلی هم پرتنش بود در چند روز اخیر اشاره کرد، در مورد این که اگر این ویروس بچرخه در جامعه و افراد بگیرن قدرتش کم میشه، مسئولیت ما بالاتر میره. چقدر این بحثی که مسئولیت
ممکنه عکس اینم باشه؟ ببینین، البته سوال شما این بود که خود ویروس ضعیف بشه یا اینکه ایمنی جمعی ایجاد بشه.
هم اول بفرمایید که آیا خود ویروس با
خود ویروس ممکنه چرخیدن ضعیف بشه، ممکن عکسش هم اتفاق بیفته، یعنی یک جهش اتفاق بیفته تو خود ویروس تو حین این چرخش ها قوی ترم بشه. بنابراین روی این نمیشه فعلا بحث مثلا چیزی کرد که مثلا چی. ولی اگه راجع به ایمنی جمعی منظورتون این هست، ببینین ایمنی جمعی ما نباید به عنوان یک چیزی که میخوایم ازش استفاده بکنیم تا جامعه رو مسموم بکنیم استفاده بکنیم، یعنی ما چنین حقی رو نداریم از نظر اخلاق پزشکی. ولی خوشبختانه ایمنی جمعی میتونه به کمک انسان بیاد، خودش باید بیاد نه اینکه ما بریم دنبالش. این یه چیز ظریفی هست. اگه ما بخوایم بریم دنبالش که معمولا مثلا سیاست مدارای یعنی انگلیس اولش میخواستن این سیاست رو به کار ببرن که بعدن عقب نشینی کردن در اثر فشار افکار عمومی و بیانیه پزشکای انگلیس، اینطوری بود که اونا میگفتن بالاخره 70% جمعیت بگیرن، ترتیب دادن میمیرن بمیرن، بقیه دیگه معصوم میشن.
درست.
در حالی که شما میدونیم بالاخره از نظر اخلاق پزشکی ما هر انسانی رو بتونیم نجاتش بدیم کار درستی رو انجام دادیم. به همین جهته که سیاست در کشورهای مختلف داره به این سمت پیش میره که تا حد امکان سعی بکنن که این بیماری رو، اون موجی که به شکل بالا رونده سری بود رو، منحنیش رو کنترل بکنن، به حالت یک پلاتو یا حالت سطحی در بیارن که در طول زمان این اتفاق بیفته تا سیستم بهداشتی درمانی بیمارستان‌ها پاسخگوی نیاز درمانی مراجع کنندگان باشن و به این امید که انشالله واکسن یا دارویی به وجود بیاد که در زمانهای آتی ما بتونیم نجات جان انسان‌ها رو بهتر انجام بدیم. ببینیم ما الان نسبت به 2 ماه پیش وضعیتمون بهتره، خودمون و جامعه انسانی. مطمئن باشین 1 ماه بعد وضعیتمون از الان بهتر خواهد بود، 2 ماه بعد بهتر از این خواهد بود. چرا؟ چون هی آزمایش های بهتری در دسترستری میاد، پزشکا تجربهشون بیشتر میشه، داروهایی که تو مرحله تحقیقاتی بودن ممکنه بله. که اپروف بشن و به شکل وسیع‌تری توضیح بشن، یا همین پلاسما درمانی رو که فرمودین خود شما ممکنه که ببینم واقعا نتیجه بسیار بسیار خوبی داره. پس ما باید سعی بکنیم که بیمار نشیم یا دیرتر بیمار بشیم تا تجربه انسان بره بالاتر و مطمئن هستم که پیروز این میدان انسان هست.
آقای دکتر، یه سوالی هم باز مطرح کردن در مورد داروهایی که اسم آورده میشه و یک اقبال همگانی نسبت به اون دارو ایجاد میشه که همه میگن ما برای حالا کسانی که الان بستری هستن بریم این دارو رو تهیه کنیم، یا حتی خیلی میگن ما بخریم که داشته باشیم. الان آیا دارویی هست که به صورت قطعی بشه گفت این تاثیر داره؟
ببینید خانم دکتر، خود شما هم میدونین که فعلا این بیماری داروی قطعی نداره، واکسن قطعی نداره، ولی خوشبختانه داروهای آزمایش شده و بعضیاشون بهتر جواب دادن. که ایران هم تو این زمینه خیلی خوب کار کرده. مثلا همین هیدروکسی کلوروکین بله. که یک داروی ضد مالاریا هست، انسان 40-50 ساله میشناسدش، خوشبختانه تو ایران استفاده شده، تونسته که جلوی التهاب رو بگیره و خیلی مؤثر باشه. یا مثلا داروهای دیگه مثلا آزیترومایسین استفاده کردن که یک آنتی بیوتیکی از خاصیت ضد التهابیش استفاده کردن، یا ناپروکسن که چیزی شبیه آسپرین هست، یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدیه، اینم استفاده کردن، اینم تا حدود زیادی تونسته مثلا پاسخگو باشه. احتمالاً منظور شما همون دارویی که تو دو سه روز اخیر تو ایران خیلی رسانه‌ای شده به خصوص در فضای مجازی، داروی ژاپنی به اسم فاوی پیراویر
بله.
که یک داروی ژاپنی برای آنفولانزا بود، یعنی ژاپنی‌ها این دارو رو استفاده می‌کردن برای آنفولانزایی که در جهان بوده و برند اصلا ژاپنی هم هست. خوشبختانه تعدادی از این دارو وارد ایران شده بود، تو بیمارستان مسیح دانشوری استفاده شده، تو بیمارستان بقیت الله، تو سایر جاها هم استفاده شده. پزشکایی که از این دارو استفاده کردن اذعان دارن که داروی مؤثری بوده و تونسته که خیلی از بیماران رو نجات بده. این جای خوشحالی هست که توی ایران تونستن پزشکای ما این داروها رو در رده اول به کار ببرن. غیر از این داروهای دیگه‌ای هم بوده، داروهای تزریقی ضد ویروسی. این دارو یک داروی ضد ویروسی هست، قبلا تو ژاپن استفاده شده، قبلا تو چین استفاده شده، خوشبختانه تو ایران هم استفاده شده. منتظر نتایج نهایی همون کارآزمای بالینی هستن. میدونین کارآزمای بالینی به این شکله که معمولا به دو گروه میکنن بیماران رو، یک گروه درمان رو میگیرن، یک گروه درمانهای رایج رو میگیرن بله. چون هیچ کس رو ما از نظر اخلاق پزشکی اجازه نداریم که از یک دارو محرومش بکنیم. خوشبختانه پزشکان معتقدن که این دارو تونسته که بهبودی بیشتری ایجاد بکنه. انشالله اگه این نتایج بیرون بیاد، خوشبختانه وزارت بهداشت و شرکت‌های دارویی این آمادگی رو اعلام کردن که در دوز بسیار بسیار فراوان، یعنی در حد مثلا 1,000,000 دوزش رو گویا آماده هستن، به شرط اینکه وزارت بهداشت اجازه بده سریع تولید بکنن. به نظر میرسه که اگر انشالله یه چنین اتفاقی بیفته، مردم میتونن یه کمی احساس آرامش بکنن، ولی همچنان تاکید اینه فعلا دارویی وجود نداره. این داروها صرفا داروهای حمایتی، داروهای کمکی هستن، در مرحله تحقیقاتی هستن و همیشه با پزشکان معالجشون در تماس مستقیم باشن. یعنی اگر کسی بیمار نیست که لازم نیست دنبال خرید دارو باشه، اصلا کار منطقی ایم نیست. خرید یک دارو و انبار کردن اون یعنی اینکه شما یک بیمار واقعی رو از اون دارو داری محروم میکنی. از نظر اخلاق انسانی این کار پسندیده ای نیست. بنابراین ما سعی کنیم مریض نشیم. اگه مریض شدیم با پزشک و معالجمون میتونیم همه این موارد رو مطرح بکنیم. اصولا پزشکی مبتنی بر شواهد هم همین هست خانم بله. دکتر دیگه. تو یک رأسش پزشک هست، تو یک رأسش خود بیمار هست، تو یک رأس مثلث شواهد پزشکی، آخرین شواهد پزشکی. خوشبختانه پزشکای ایرانی مبتنی بر آخرین شواهد پزشکی دارن تبابت میکنم و این واقعا باعث مسرت و شادی همه ما و همه هممیهنان ما میتونه باشه که ما خوشبختانه تیم پزشکی بسیار بسیار خوبی داریم. چیزی که در رسانه ها بالاخره مردم میشنون، وضعیت کشورهای اروپایی یا حتی آمریکا رو اگه مقایسه بکنم، میبینن که پزشکای ایرانی واقعا جسارت و شجاعت بسیار بسیار بالایی دارن. آمریکا یه مشکلی که داره، تا یک دارو رو FDA اپروو نکنه، یعنی سازمان غذا داروی آمریکا، اونا حق اجازه، حق استفاده ندارن. یا مثلا تو تلویزیون دیدین شما اخیراً که یک پرستاری به خاطر اینکه اجازه ندادن خودش ماسک بیاره استفاده کنه، از کارش استفاده داد. اگه چنین خبری درست باشه، نشون میده که اونجا یکم بوروکراسی اداریشون دست و پاگیر هم شده. در حالی که در چنین همگیری، در چنین بیماری، ما دیگه خیلی نباید دنبال بوروکراسی اداری باشیم. پزشک میتونه بر اساس آخرین شواهد علمی بهترین داروی مورد نیاز بیمار خودش رو اعلام بکنه و سعی کنه که اون رو درمان بکنه، به امید اینکه بتونه انشالله جانی رو نجات بده.
بسیار خوب، حتما صحبت رو ادامه خواهیم داد. به اتفاق آقای دکتر نیک‌پژوه راجع ماسکا گفتن صحبت نکنیم، حتما بحلی. بخش بعدی و فرصت بعدی برنامه راجع ماسکا مفصل صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر.